أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أغل السحاب ثقالا سقناه لبلد نجد فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. قرآن كريم چون نور است با کتاب های علمی دیگر فرق میکنه. کتاب های علمی دیگر یا مسائل هست و نیست را مطرح میکنند یا مسائل باید و نباید را طرح میکنند. پیوندی هم بین هست و باید یا نیست و نباید را عهده‌دار نیستند. مثلا علوم تجربی نظیر طب، داروسازی و مانند آن از هست و نیست سخن میگوید یا بحث‌های فلسفی و کلامی این چین است، چه در عالم هست چه در عالم نیست. شعب علوم هندسی هم همین طور است، معدن شناسی، جانور شناسی، گیاه شناسی، زیست شناسی، همه از این صنف هست که چی هست و چی نیست. مسائل علومی از قبیل طب، اخلاق، حقوق، اینا درباره باید و نباید سخن میگویند که چه کار باید و چه کار نباید. مرز حکمت عملی هم از حکمت نظری جداست. مرز علومی که عهده‌دار هست و نیستن از علومی که عهده‌دار باید و نبایدن جداست. اما قرآن کریم این چنین نیست، نظیر یکی از کتب فنی نیست. لذا در مسائل جهان بینی یا علومی که مربوط به هست و نیست است باید و نباید را هم در کنارش ذکر میکنند و بالعکس. حتی در علوم اون چرا که مربوط مثلا فقه هست که سخن از حلال و حرام است، جامع اجرا را دیگه در کتاب فقه ذکر نمیکنند. مثلا یک فقیه وقتی سخن از حلیت تجارت و حرمت ربا را مطرح می کند دیگر بحث های دوزخ و قیامت را طرح نمی کند. ولی قرآن کریم اینطور نیست. قرآن کریم اون بحث های فقهی را هم با بحث های اخلاقی آمیخته می کند. دو تا باید را کنار هم ذکر می کند. در فقه معمولا سخن در این است که چی واجب است چی واجب نیست، چی حلال است چی حرام است، چی صحیح است چی باطل، اما چه کار بکنیم که به این واجب ها و حلال ها موفق بشویم و از حرام ها و باطل ها بپرهیزیم دیگه به عهده فقیه نیست و در کتاب فقه هم ذکر نمی‌کنه. اما قرآن این چنین نیست. قرآن کریم وقتی مسئله فقهی را ذکر می‌کند فوراً در کنارش مسئله اخلاقی و کلامی را ذکر می‌کند یا دستور به تقوا میدهد یا از عقاب الهی به جهنم تخفیف میکند، میترساند و مانند آن. یعنی مسئله اخلاق را در کنار فقه ذکر میکند با اینکه هر دوی اینها از صنف حکمت عملی یعنی جزء باید و نباید ها هستند، ولی به حسب تنظیم بشری اینا دو تا مرز جدای از هم دارند. علم فقه جدای از مسئله حقوق است، جدای از مسئله اخلاق است و مانند. لیکن قرآن کریم اینا رو کنار هم ذکر میکنه. چون قرآن نور است برخلاف کتاب های دیگر که فن است. چون نور است اون علم را با مسائل تربیتی آمیخته دارد. یعنی یعلمهم الکتاب و الحکمه را با یزکیهم کنار هم ذکر میکنه. در اینجا سخن از هست و نیست را با باید و نباید کنار هم ذکر میکنه. در نوبت قبل به عرضتون رسید که معنای هماهنگی باید و نباید و هست و نیست این نیست که ما یه قیاسی داشته باشیم دو تا مقدمه او هر دو هست باشند و یک نتیجه اعتباری بگیریم به عنوان باید یا نباید. هرگز باید و نباید را از هست و نیست استنتاج نمی کنند به این معنا که ما قیاس داشته باشیم دو تا مقدمه داشته باشد هر دو مقدمش مربوط به هست و نیست باشد ولی یه نتیجه باید بگیریم. این هرگز شدنی نیست. چه این که اگر ما یه قیاس داشتیم هر دو مقدمه او باید و نباید بود به علوم اعتباری بود یه نتیجه هست بخواهیم بگیریم یا نتیجه نیست بخواهیم بگیریم این شدنی نیست. و کسی هم نگفت ما نه در اصلیت شنیدیم و در جایی دیدیم که کسی ادعا بکند که از دو تا مقدمه هست یه مقدمه باید نتیجه گرفته می شود بماند. مطلب دوم آن است که اونی که بزرگان ادعا کردن و حق هم همان است آن است که بین باید و نباید و هست و نیست کسی خاردار نیست که هست و نیست عالم جدای از باید و نباید باشد و بینشون سیم خاردار باشد یکی ارتباطی هم بینشون نباشد. اینطور نیست بلکه می شود یک قیاسی ترتیب داد که یک مقدمش هست و نیست باشد یک مقدمش باید و نباید یعنی یک مقدمش مربوط به حکمت نظری باشد یک مقدمش مربوط به حکمت عملی باشد و چون نتیجه تابع اخص مقدمتین است و باید و نباید اخص مقدمتین است نسبت به هست و نیست قیاسی که یک مقدمش هست و نیست است یک مقدمش باید و نباید نتیجه باید میده. این هم مطلب دوبه. قرآن کریم از این سنخ دستورات فراوان دارد. یکی از اون نمونه همین بحث کنونی سوره مبارکه اعراف است. یعنی از آیه 54 تا 57. در بخشی از این آیات درباره مبدا سخن میگوید که کل جهان را عالم و آدم را خدا آفرید. عالم و آدم را خدا می پروراند. خالق این مجموعه کیهانی خدا یک. مدبر این مجموعه کیهانی خدا این یک. این رو در اول یک می کنه. در مرحله سوم می گوید مرجع عالم و آدم خداست. معاد عالم و آدم خداست. پایان عالم و آدم خداست. همگان به سوی او حرکت می کنند. این هم سه. اونم یک. بین اون مطلب اول که مربوط به هست و نیست است از لحاظ جهانبینی به لحاظ مبدأ. بین این مطلب سوم که مربوط به هست و نیست است به لحاظ معاد و یه حکم باید و نباید فقهی، اخلاقی، حقوقی، تربیتی که به یزکیهم برمیگرده ذکر می کند. فهمد حالا که مبدأ عالم و آدم خداست این اول حالا که معاد عالم و آدم خداست این مطلب سوم این مطلب وسط را که محفوف به دو تا برهان است در وسط ذکر می‌کند. پس از خدا بخواهید باید به خدا مراجعه کنید باید تضرع کنید باید ناله کنید باید کارتون را با او در میان بگذارید باید از او طلب بکنید. مگر نانت یک مبدعی داری و اون خدا و پس از او بخواهید. مگر نانت یک مرجع و معادی دارید اون خدا پس به او پناه برید. نه غیر خدا مبدع و معادی یک. نه با خدا مبدع و معادی دیگری وجود دارد که خدا در مبدع و معاد شریک داشته باشد دو. پس او مبدع یک. و تنها مبدا دو او معاد یک و تنها معاد دو حالا که این چنین است پس با اون در ارتباط باشید به درگاه او مراجعه کنید و از او چیز بخواهید. میبینید یه مقدمه هست را با یه مقدمه باید نتیجه زمینی میکند و نتیجه میگیره. چرا؟ برای این فهمد او مبدا از مبدا باید خواست پس از او بخواهید. او معاد است از معاد باید هراسناک بود، پس از او بترسید. او مرجع، به مرجع باید پناه برد، پس به او پناهنده بشوید. آیه 54 این است: ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام ثم تبارک الله رب العالمین. چون او مبدع عالم و آدم است، پس ادعوا ربکم تضرعا و خفیه. او مقدمه دیگر مسیحی، او مبدع عالم و آدم است. یک، باید کار را از مبدع عالم و آدم طلب کرد. دو، پس از او طلب بکنید این نتیجه. همین مطلب محفوظ به برهان دیگر است، اون آیه 57 همین سوره است: فمود اوز که همون طوری که زمین مرده را زنده می کند، زمینه مرده را زنده می کند، مرده ها را زنده می کند، شما ها را بعد از مرد زنده می کند، پس به او پناه ببرید و از او کار بخواهید. و هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من کل الثمرات کذلک نخرج الموتى لعلکم تذکرون. او معاد عالم و آدم است، مرده های خاکی را زنده می کند، گیاهان مرده را زنده می کند، انسان های مرده را زنده می کند. همون طوری که او مبدع بود و از مبدع باید کمک خواهد، پس از مبدع کمک بخواهید. او مرجع و ملاز و معاد است، از مرجع باید کمک خواهد، پس از او کمک بخواهید. این ادعو ربکم تضرعا و خفیه محبوب به دو تا برهان است: یکی حد وسط برهان مبدع فاعلی، یکی حد وسط برهان مبدع فاعلی. برهان مفید یقین است که حد وسطش علت باشد، گاهی علت فاعلی گاهی علت غایی. اونجا که علت فاعلی این علت غایی و علت غایی این علت فاعلی، مجموع علتین در هر دو برهان ظهور دارند. بنابراین فرمود او مبدع عالم و آدم است و باید به مبدع عالم و آدم سر سپرد، پس ادعوا ربکم تضرعا و خفیه. او معاد عالم و آدم است، باید به معاد عالم و آدم سر سپرد، پس ادعوا ربکم تضرعا و خفیه. این انسجام آیه دعا و عبادت بین آیه مبدع بودن حق و معاد بودن حق است. بعد از این که فرمود ربوبیت مال او و تنها رب او، اونگاه فرمود ادعو ربکم، و همچنین بعد می فرماید مرجعیت مال او و تنها مرجع او، این وسط فرمود ادعو ربکم تذر بانده کسیه. خب بله دیگر، منتها لعلکم تذکرون در زیرش است، فرمود یه هستی در کارم است. انسان که نابود نمی شود. فرمود انسان مثل این درخت است، البته در منظور تقریب ذهن وگرنه فاصله خیلی. فرمود انسان مثل این درخت، این درخت یا گیاهان دیگر وقتی زمستان شد، پاییز فرا رسید و زمستان شد، برگ ریز است و پژمرده می شود و به حسب ظاهر خواب است. این برگاش می‌ریزه، این ظاهرش مرده است، اما ریشش که زنده است. همون انسان بدنش می‌پوسد، ریشش که روح اوست که اندالله هست، روح که از بین نمی‌رود. مرگ مال این تن است، وگرنه روح آدمی که زنده است. فرمود این درخت یه اصلی دارد که زنده است، یه فرعی دارد که فعلا پژمرده است. هم خدا به اصلش آگاه است، هم به فرعش. همون طوری که دوباره این فرو را به اون اصل برمیگرداند، اون اصل را مشرف و مشرق این فرو قرار میدهد، جریان روح و بدن هم به شرح ایجاد این ذرات را جمع میکند، دوباره به حالت اولی بر میگرداند و به روح تسلیم میکند و روح هم که زنده است. پس معاد عالم و آدم او، اگر معاد عالم و آدم او، پس از او بخواهید ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، یعنی دعای سیاسی نکنید یک، دعای عبادی سیاسی نکنید دو. جای دعای تظاهرات و شعارها محفوظه، دعا را عبادی کنید، اون دعایی که با ناله نباشد، با عشق نباشد، با تضرع نباشد، با ابتهال نباشد، دعا نیست. این که گفتن تضرع کنید اینه، اینه گفتن خفیه کنید اینه. با هم دعای کمیل بخوانید، نه فریاد بکشید. کار بسیار خوبی است. 100 نفر، 1000 نفر، 10,000 نفر جمع بشود به دعای کمیل بخواند، نظیر اون که در حرمین در مکه اومده این میشود. اما دعای کمیل نظیر نماز جماعت باشد. خاصیت نماز جماعت این است که بالاخره یه نماز سالمی توش هست. اگر بعضی ها مشکل داشته باشند، بعضی ها به اشکال هست. اگر قرائت بعضی مشکل داشته باشد، بعضی ها به اشکال هست. اگر لباس بعضی مشکل داشته باشد، بعضی ها به اشکال هست. اگر قلب بعضی مشکل داشته باشد، قلب بعضی تاهره. بالاخره جمعاً یک نماز صالحی به صحیحی درش پیدا میشه. اگر بعضی در رکوع حضور قلب دارند، بعضی در سجود دارند، بعضی در قرائت حضور قلب ندارند، در تشهد قرائت دارند، بالاخره جمعاً یه همچه حالتی. این دعای کمیل باید نظیر نماز جماعت باشد که فضایل فراوان دارد، نه جای شعار و فریاد. گفتن اگر کسی در مسجد باشد، مثلا مسجد بالانسان نزدیک حرم، این ست اشکال دارد. کسی که در دعا فریاد میکند ست اشکال دارد. یکی این که ادب دعا را رعایت نکرده. وجود مبارک پیغمبر علیه و آله و تجلی الثنا در یک جبهه دید همه اینها برای بالای آمدن فریاد میکشند ها در نماز یا دعای عبدالله. فرمود آخه شما مگر معاذ الله با اصحم گفتگو میکنید یا با دور و بعید گفتگو میکنید؟ اون هم سمیع است هم غریب. به خودتون رحم کنید، اربعوا علی انفسکم، به خودتون رحم بکنید. آخه چون حنجرتون رو خسته میکنید، این فریاد برای چی میارید؟ چون خودتون رو خسته میکنید، رنج میدید. خدا هم نزدیک است هم شنوا، باید آرامتر دعا کنید. ادب دعا اینه که خفیه باشد و اگر کسی فریاد برآورد معتدیه در دعا، انه لا یحب المعتدین. این یک. مسجد هم که جز بیوتی است، از ان الله ان ترفع، جا برای فریاد نیست. انشاد زاله را گفتن در مسجد نکنید و کسی با صدای بلند سخنی در مسجد نگوید، حرمت مسجد را رعایت کنید. بیت الله هست این دو. اگر این مسجد کنار حرم مطهر باشد، بالای سر باشد، خب در کنار معصوم که اینها در حکم نور واحدن، همه معصومین حکم پیغمبر علیهم آلاف و تهدید و سنا را دارد. رم الله ترفع اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. و انسان در کنار انسان کامل فریاد میکند. و ست خلاف ادب آدم در این فریاد ها دارد. و اون دعا هم البته مستجاب نیست. با هم بودن غیر از فریاد برآوردن است. همون ادعوا ربکم تضرعا. خب اون چیزی که اهل زاری و ناله است که فریادش نمیاد، که این فریاد ما راهپیمایی، خب اونجا جای فریاد دیگه. بنابراین دعای کمیل را مخلوط کردن به روزه و ذکر مصیبت، این درست نیست. مثل که شما تو ایاک نعبد و ایاک نستعین بیاید جریان سر شب را مطرح کنید. هر چیزی حدی دارد، حسابی دارد. قبلش عزاداری کنید، بعدش عزاداری کنید. تو اثنای دعای کمیل جا برای اینا نیست. دعای کمیل دعا دعا و ناله ناله است. اون مصیبت مصیبت است. حالا ممکنه ثواب مصیبت بیش از این دعا باشه. تو جریان سید الشهدا و ناله و عشق محور زندگی انسانی در دنیا و آخرت به دین رو زندگی نگه میدارد. اما مخلوط کردن روانی، خب همین گریه سید الشهدا که عبادت است، گفتنن که تو نماز اگر گریه کردید نمازت باطل است. گرچه معلوم نیست همه فقها ها این فتوا رو داشته، ولی معروف بین فقها ها که این است که بکا صدای بلند گریه فقط از ترس خدا جریان بهشت و جهنم و اینها چه گریه بنده گریه بر سید الشهدا دارم. بعضی فقها ها اشکال کردن، خب انسان میخواد بنالد، خب قبل بنالد بعد بنالد، هر چیزی حدی دارد، جای مشخصی دارد، از اون حد انسان بگذرد میگن اعتدال. خب بنابراین این که فرمود همه هستی از لحاظ مبدع خداست، به اون مقدمه مسیح هم این است که از مبدع هستی باید کمک گرفت، پس از او کمک بگیری، همون برهان به لحاظ معاد هم آمده. خب مثل بعدی آن است که برخی گفتن این تضرع یعنی علن، اون خفیه یعنی مخفی بودن. یک بحث در جهر است در قبال تر، یک بحث در همس است در قبال بلند بودن صوت و رفت صوت. این خفیه مخفی بودن است، یعنی دعایی مخفی باشه یا دعا مخفی باشه یا اون آهنگ آرام باشه. خفیه به معنی همس است، آرام آهسته، یا مخفیانه دعا کنید که شما را در جمع نبینه. اگر بفرماید به این که تذرن و خفیتن، خفیه یعنی پنهانی، یعنی این صداتون پنهان باشد. حالا وقتی صدا پنهان بود کسی نمی‌فهمد شما دعا می‌کنید. از این جهت این خفیه را مرادف با همس گرفتن، فرا تسمع الله همسا، یعنی خیلی صدای ضعیف، خیلی هم. و اون روایتی را که فریقین نقل کردن، امین الاسلام در مجمع نقل کرد، رضوان الله علیه، زمخشری در کشاف نقل کرد، متأخرین هم آلوسی نقل کرد، همین جریان که پیغمبر صلی الله علیه وسلم به اون مجاهدین فرمود شما انکم لا تدعون الاسم ولا بعیدن، بلکه خدایی که سمیع قریب است او رو میخوانید، آرامتر بخوانید. این معلوم شود به این که صداتون در نیاد، آرام آرام با خدا زمزمه کنید. برخی خواستن بگوید اون تضرع یعنی علم و این خفیه یعنی مستور بودن. این واو را واو تنویع و تقسیم گرفت. عده خواستن بگوید این واو جمع است، یعنی با ناله و در خفا، کسی نفهمد که این واو واو جمع است، به دلیل اینکه در جمله های بعد همون بعد او خوفا و طمعا، همون طوری که اونجا واو واو جمع است نه تقسیم، اینجا هم واو واو جمع است. اونجا که همون بعد او خوفا و طمعا، یعنی دعایتون ترس محض نباشد که کم کم سر از یأس به در آورد، یا طمع صرف نباشد که کم کم شما را به غرور بکشاند. طمع محض انسان را مغرور می کند، خوف صرف انسان را آیس و ناامید می کند، نه مأیوس، انسان را آیس می کند، ناامید می کند. مثل بعدی آن است که این که فرمود ادعوا ربکم تضرعا و خفیه انه لا یحب المعتدین، گرچه قدر متیقن از تعلیل سخن از دعا، یعنی در محور دعا طبق این وجوه چندگانی که در بحث دیروز اشاره شد، این انه لا یحب المعتدین یا به دعا برمیگردد یا به تضرع برمیگردد یا به خفیه برمیگردد و مانند آن، لکن مورد که مخصص نیست، گرچه این لایحه بو در مورد خود نست است، شامل هر گونه اعتدال می شود، اگر کسی نسبت به دیگری تعدی کرد می شود به این آیه انه لا یحب المعتدین تمسک کرد، بگیم شروع شخص ظالم محبوب خدا نیست، زیرا اختصاص مسئله اعتداء و تعدی و تجاوزی در دعا ندارد. مطلب دیگر آن است که دین تنها مسئله عبادت نیست، مسئله دعا نیست که انسان رابطه خود با خدا را اصلاح کند. دین گذشته از این که مسئله عبادت هست، مسئله دعا هست، مسئله رابطه خلق و خالق هست، مسئله تحکیم ارتباط بین خلقها هم با یکدیگر هست. این دوتا حکم باید را بین اون دوتا قانون هست و نیست یک کرد. در اون قانون قبلی فرمود مبدأ عالم و آدم خدا، این اول. در قانون سوم که می آید می فهمد معاد عالم و آدم خداست، این قانون سوم. در وسط دو تا حکم باید ذکر کرد، یکی فردی که مسئله دعا و عبادت و امثال ذالک، یکی مسئله اجتماعی که در جامعه فساد نکنی. خب اگر کسی حق دیگران را رعایت نکند، مصلح جامعه نباشد، چنین کسی در حقیقت معتدی. لذا بعد از اون امر که مربوط به اصلاح شخصی خودسازی با نیایش و دعا، اون حکم اجتماعی و مدنی را ذکر می‌کنند. مثلا ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. مرحوم امین الاسلام از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه نقل می‌کنند که وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه زیر این آیه فرمود انبیا آمدن جامعه را اصلاح کردن، شما بعد از اصلاح جامعه اینا را فاسد نکنید، خواه در توزیع بیت المال، خواه در اختلاط، خواه در ارتشاء، خواه در سایر معاصی و منکرات، مبادا جامعه را جوانها را نسل آینده را افساد کنید. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، که انبیا آمدن زمینه زندگی را صالح کردن، شما فاسد نکنید. چه گروهی قدرت دارد مصلح جامعه باشد، یا چه گروهی اون توفیق را دارند که از فساد محفوظ باشند، از افساد محفوظ باشند؟ اونا که اهل نیایش و دعایند. کسی که میگوید در هر لباسی میشود خدمت کرد، در هر شغلی میشود خدمت کرد، بله در هر لباس میشه خدمت کرد، اما شرط اولش اینه که انسان اهل تضرع و ناله باشد. یک کسی که اهل اشک و آه و ناله بین خود و خدای خود نیست، او اهل اسلام نیست. گرچه ممکن است انسان از فساد بپرهیزد، اما شرط اولی است که رابطه بین خود و خدای خود را محکم بکند. خب به چه دلیل انسان از لذت صرف نظر کنه؟ بالاخره از چیزی باید بترسد، نه یک از چیزی و از کسی باید حساب ببرد، نه. لذا مسئله دعا و نیایش به خودسازی را دوباره اینجا ذکر میکنند. میفرماد اگر ظاهر منزوی هستی، تنها راه تو همون نیایش هست. اگر خدمتگزار مردمی هستی، در جامعه زندگی میکنی، تنها راه اصلاح تو همون دعا و نیایش هست. وقتی انسان میتواند به فکر تمدن باشد که دعا را فراموش نکند، وقتی میتواند به فکر اصلاح خود باشد که دعا را فراموش نکند. لذا در جریان اون امر که فرمود ادعوا ربکم، مشخص است که تنها راه صلاح رابطه با خدا. در جریان نهی از افساد که فرمود ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، فرمود ودعوه خوفا و طمعا. خب کسی دستش به بیت المال درازه، به چه دلیل خیانت نکنه؟ از دیگران که نمی ترسد، چون دیگران از اون می ترسد، در اختیار او. خب چرا باعث فساد نشود؟ بالاخره از کسی باید حساب ببرد، نه. تنها کسی که می شود از او حساب برد خدا. اگر کسی بداند هر عملی حسابی دارد، در قبال هر کاری باید پاسخ بدهد، از فساد و افساد پرهیز می کند. نزا فرمود ولا تفسدو فرعرض بعد اصلاحها ود او خوفن تو دمعا. میبینید این پیوندها را قرآن از چند جهت حفظ کرد. یک، بین باید و نباید را با هست و نیست پیوند داد. در اون باید و نباید، بین باید و نباید فقهی با باید و نباید اخلاقی پیوند داد. این دو شما ببینید در جامعه ما علوم حوزوی از هم جدا، علوم دانشگاهی از هم جدا، علوم حوزوی و دانشگاهی هم از هم جدا. سد تفرقه است. یعنی علوم حکمت و کلام یا طب و هندسه از اخلاق جدا، از فقه جدا. در داخله حوزوی هم، علوم حوزوی هم، فقه از اخلاق جدا. چی واجب است چی واجب نیست، این فقه هست دیگه، توش ناله و زجه و اینا نیست. اما قرآن یه بحث فقهی دارد، یه بحث نیایش و دعا، اینا رو به هم میدوزد. میفهمد مبادا فساد بکنی، مبادا دعای کمیل فراموشت بشود. خب تو فقه که سخن از دعای کمیل نیم، فقه علم هست. اما قرآن نوره. اونجا میگوید مبادا فساد بکنی، افساد فی الارض حرام است، اگر کسی مفسد فی الارض بود حکم محارب دارد و حکمش هم کذا و کذا و کذا، احکام اربعی سیل از سوره مائده است. این هم درست. اما تو کتاب حدود و دیات و تعذیرات فقه ما که دقیقا از دای کمیل نیم، اما اینجا میگد به اینکه لا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها ودعوه خوفا و طمعا. اینه که فقه را به اخلاق میدوزد، اون باید و نباید فقهی و اخلاقی را به هست و نیست جهان بینی میدوزد. این جمعاً می شود نور.
الحمدلله رب العالمین.